اندرو مک‌کارتی، کارگردان، بازیگر و سفرنامه‌نویس مشهور آمریکایی می‌گوید: هرچه بیشتر سفر می‌کنم و دورتر می‌شوم، بیشتر به خودم نزدیک‌تر می‌شوم. سلام. نهمین قسمت پادکست چرخ و سفر رو گوش می‌کنید. من حمید سلطان‌آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دوچرخه به 11 کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف می‌کنم. این پادکست در اوایل خرداد 1401 ضبط شده. در قسمت‌های قبلی این پادکست خاطرات روزنوشت 22 روز از شروع سفرم که فعلاً در هند می‌گذره رو برای شما خوندم. ماجراهای حضور در دهلی، تماشای تاج محل و ورود به شهر بنارس و دیدنی‌های حاشیه رود گنگ، شب‌نشینی در یک قبرستان متروکه و ماجراهای دیگه‌ای رو برای شما تعریف کردم. در این قسمت روزنوشت روزهای 23، 24 و 25 این سفر رو برای شما میخونم. پیشنهاد میکنم برای اینکه بهتر از همسفری با ما در این سفر طولانی لذت ببرید، قبل از گوش دادن به این قسمت، قسمت‌های قبلی این پادکست رو گوش کنید. ممنونم از اینکه همراه و همسفر چرخ و سفرید و این پادکست رو به دوستانتون معرفی میکنید. شنبه 1 بهمن 1390، روز 23، در مسیر کلکته. دیشب شب عجیب و پرماجرایی بود. انتخاب اشتباه مکان کمپ، دوری از جاده و حضور ناخواسته و ندانسته در میان قبرها و از همه بدتر برپا کردن چادر روی یک سنگ قبر بزرگ، حضور غریبه‌های مشعل به دست و شب نشینی اونها در کنار چادر ما، همه و همه دست به دست هم داد تا یک شب طولانی و مخوف را تجربه کنیم و برای اولین بار در طول این سفر خواب به چشمان ما نیاید و یک شب را با بیخوابی به صبح برسانیم. البته همین که زنده و سالم از این ماجرا عبور کردیم، خودش جای سر به سجده گذاشتن و شکر فراوان دارد. امروز صبح علی‌الطلوع بعد از جمع کردن وسایل و بستن چادر و مشاهده سنگ قبری که روی آن چادر زده بودیم، افتان و خیزان و ذکرگویان و فاتحه خوان از میان قبرستان به جاده برمیگردیم و از صاحبان قبور و ارواح درگذشتگان عذرخواهی کرده و آنها را به خداهایشان می سپاریم. هنوز چند رکابی بیشتر نزده ایم که لاستیک عقب دوچرخه من پنچر می شود و همین اول صبحی مجبور به توقف و تعویض تیوب می شدم. پنچری سر صبح، آن هم صبحی که شب قبلش به بیخوابی و هول و بلا گذشته، حال آدم را می گیرد. بعد از تعویض تیوب، در هوایی که از روزهای قبل سردتر است و خبری از پرتوی داغ آفتاب در آن نیست، رکاب زنان از خانه و قبرستان متروکه دور می شویم و فراز و فرودهای دلربای جاده را پشت سر می گذاریم و با تماشای مناظر در مه فرو رفته پیرامون جاده سعی می کنیم خواب را از سرمان بپرانیم. ذهن من هنوز مشغول و درگیر ماجراهای دیشب است و فکر می کنم به این زودی ها حس حالی که دیشب تجربه کردم از خاطرم نرود. در مسیر چاپاتی و تخم مرغ می خریم. حدود 40 کیلومتر رکاب می زنیم و برای خوردن صبحانه توقف کوتاهی می کنیم. بعد از خوردن چای و نیمرو بدون معطلی به جاده برمی گردیم و مسیرمان را ادامه می دهیم. طبق هماهنگی که با رایزنی فرهنگی ایران در دهلی کردیم، برای رفتن به روستای پندیشور که در مسیر ما به کلکته قرار دارد، با شاه علی معلم این روستا تماس می گیریم و قرار می گذاریم. تا وعدگاه ما که قرار است چند نفر از اهالی به پیشواز ما بیایند، هنوز کلی راه مانده و امروز را باید بدون توقف و عکاسی فقط رکاب بزنیم و به پیش برویم. پیرامون جاده را علفزار پوشانده و جاده با پیچ و خمهای فراوان در میان این گستره سبز ما را به جلو راهنمایی می کند. بعد از طی کردن حدود 120 کیلومتر به ایالت بنگال غربی و شهر آسانسول می رسیم. بنگال غربی یکی از ایالات شمال شرقی هند است که با کشور بنگلادش هم مرز است. مرکز این ایالت کلکته است و زبان مردم این ایالت بنگالی است. بر سر یک دوراهی در شهر آسانسول منتظر می شویم تا طبق قرارمان با شاه علی چند نفر از روستای پندیشور به سراغمان بیایند و مسیر رسیدن به روستای پندیشور را به ما نشان بدهند.
सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदे और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आ जा जमीन पे और मिल जा कहीं पे
ساعت 4:30 عصر یک موتورسیکلت با دو سرنشین و یک خودرو که کیپ تا کیپ در آن آدم نشسته به ما نزدیک می شوند. اینها چند نفر از اهالی روستا هستند که به پیشواز ما آمدند. اسم راکبان موتورسیکلت بابر علی و لیاقت است. بابر علی و دوستانش به گرمی از ما استقبال می کنند و به ما خوش آمد می گویند. از اینکه آنها به زبان پارسی آن هم با لهجه هندی سخن میگویند کلی ذوق زده میشویم. لیاقت با خنده به مسیر اشاره میکند و میگوید روستای ما همین نزدیک است، بیاین دنبال ما، راهی نمونده. ما که از صبح زود تا الان 120 کیلومتر رکاب زده ایم و خستگی و بیخوابی دیشب هم رمقمان را کشیده، دل به این خوش میکنیم که خب ایشالله نزدیک است. موتورسیکلت و خودروی راهنمایان ما جلو می افتند و ما در جاده خاکی که پر از چاله است دنبال آنها حرکت می کنیم. ولی مگر این جاده تمام شدنی است؟ چاله های نفسگیر از یک طرف، شلوغی و سر و صدای ماشین‌ها و موتورسیکلت‌ها از طرف دیگر به اضافه باریکی این راه فرعی نفسمان را می‌گیرد. عرق ریزان و خسته در امتداد تاریک شدن هوا همچنان رکاب میزنیم و گرد و خاک میخوریم، ولی انگار روستای پندیشور قرار است آن سوی دنیا باشد. بابرعلی و لیاقت سوار بر موتور گاز میدهند و هی با دست اشاره میکنند که بیاین که دیگه رسیدیم. بعد از پیمودن 30 کیلومتر در یک جاده خراب که اصلا مناسب رکاب زدن برای دوچرخه‌های سایکل نیست و در تاریکی شب به روستای پندیشور و محله ایرانی های آن می رسیم. تمام خستگی و کوفتگی و ناراحتی ما از پیمودن این مسیر سخت در ظلمات شب با استقبال فوق‌العاده گرم و دوست داشتنی اهالی روستا از تن و ذهنمان بیرون می رود. تعداد زیادی پیر و جوان و بزرگ و کوچک در بدو ورود به روستا می ریزند دور ما و با گفتن سلام آقا و خوش آمدید و هلهله کردن ما را شگفت زده می کنند. از دوچرخه‌ها پیاده می‌شویم و در میانه حلقه پرشمار اهالی به روستا وارد می‌شویم. یکی از بزرگان روستا به رسم میهمان نوازی هندیان حلقه گل به گردن هر کدام از ما می‌اندازد و ورودمان به پندیشور را به زبان شیرین پارسی خوش آمد می‌گوید. کلی بچه قد و نیم قد دور و برمان جمع می‌شوند و پشت سر هم می‌گویند سلام آقا، سلام آقا. ما که از این اتفاقات ذوق زده شدیم و بیخوابی و خستگی از یادمان رفته اسم بچه ها را می پرسیم. نازنین، مهناز، نادعلی، حسن، ممتاز، شیرین، اکبر و خیلی اسم های آشنای دیگر.
محمد اینجا رو بگیر.
اینطوره گرم
باشه. منو خوب داری؟
خوب دیاره.
اینجا هندوستان روز 21 سفر در ایالت وست بنگال، بنگال غربی، خارج از مسیر حرکتمون روستای پندیشور. درست میگم؟
درست.
اینجا صحبتی که با دوستانمون کردیم ظاهرا قریب به 100 نفر ایرانی وجود دارن. اینه که متمایز کرده اینجا رو و اینه که ما باعث شده که در حدود 20 کیلومتر مسیر فرعی رو رکاب بزنیم و بیان اینجا به خاطر ایرانیای خوب. مرسی. صحبت محبتتون ممنون.
متشکرم.
واقعا حرفیه از طرف تمام دوستان دارم میزنم. واقعا احساس افتخار میکنیم، واقعا احساس غرور میکنیم که توی قلب هند هموطنامون داریم.
نور کمه، نور کمه.
واقعا احساس خوشحالی
کمه.
من خوشحالیم.
در میان این شلوغی و ازدحام بابرعلی خودش را به ما میرساند و میگوید هنوز برای رسیدن به مکان اقامتمان در روستا کمی دیگر باید رکاب بزنیم. ما که از استقبال پرشور اهالی حسابی انرژی گرفتیم، بدون معطلی سوار دوچرخه‌ها میشویم و دوباره مسیری نسبتاً طولانی را رکاب میزنیم تا به ساختمان نیمه کاره مدرسه حضرت ولیعصر میرسیم که به کمک رایزنی فرهنگی و سفارت ایران در این روستا ساخته شده. شاه علی روحانی و معلم روستا در این ساختمان منتظر رسیدن ماست و به استقبالمان می آید. یک اتاق نسبتاً بزرگ که به عنوان کلاس درس از آن استفاده می شود در اختیار ما قرار می گیرد. دوچرخه ها را در حیات مدرسه می گذاریم و همه وسایل و بار و بندیلمان را می آوریم داخل اتاق و مستقر می شویم. شام مهمان شاه علی هستیم و سفره مفصل در میان اتاق برای ما پهن می شود که در طرفه‌العینی پر می شود از چاپاتی و میوه و سالاد و ماست و غذای اصلی هم چلو گوشت بنگالی است. البته وقتی اسم چلو گوشت می آید، اصلا نباید چلو گوشت رستوران های مشهد را در نظر آورد. منظور از چلو گوشت تکه های کوچک گوشت و دنبه است که لابلای کته چرب و پرروغن گم شده اند و کلی ادویه خوشمزه هندی هم به آن اضافه شده است. این غذا طعم متفاوت و ویژه‌ای دارد. ما که ماهی های دیشب کوفتمان شده و داغشان بر دلمان مانده، خودمان را بر سر ضیافتی می‌بینیم که مدتی است منتظرش بودیم. آستین بالا زده و به رسم خود دوستان هندی با دست مشغول خوردن چلو گوشت می‌شویم. بابر علی و شاه علی هم با ما بر سر سفره نشستند و در مورد روستا برایمان صحبت می‌کنند. اما حواس پنجگانه ما بیشتر درگیر خوردن شام است. در بین خوردن غذا می شنویم که مردم این روستا نوادگان و فرزندان ایرانیانی هستند که حدود 100 سال قبل از شهرهای کرمان و شیراز برای تجارت و خرید و فروش سنگهای قیمتی و انگشتر به هند می آیند و برای کسب و کار همینجا ماندگار می شوند. وصلتی بین آنها و بومیان محل برقرار می شود و عده‌ای بر می گردند و بیشترشان همینجا ساکن می شوند. طبق گفته های شاه علی حدود 200 نفر در این روستا زندگی می کنند که از لحاظ اقتصادی وضعشان اصلا خوب نیست و در مضیقه به سر می برند. وقتی شاه علی از وضعیت اقتصادی نامناسب اهالی روستا سخن می گوید دیگر اشتهایمان کور می شود و حواسمان جمع. قرار می گذاریم فردا به اهالی روستا و خانه هایشان سری بزنیم و گپ و گفتی با آنها داشته باشیم. دوستان تازه ساعت 9:30 شب ما را در اتاقمان تنها می‌گذارند و به خانه‌هایشان می‌روند. هوا سرد شده است و ما همچون لاو و تشکی در کار نیست، کیسه خواب‌هایمان را وسط اتاق پهن می‌کنیم. آنقدر خسته و کوفته و بی‌خوابیم که محمد و فرید قبل از این که چراغ اتاق را خاموش کنیم، خوابشان برده است. من هم به سختی چشم‌هایم را باز نگه داشتم تا نوشتن خاطرات امروز را تمام کنم. در این مدت خودم را ملزم کردم که تا خاطرات و اتفاقات هر روزه را ننویسم خواب به چشمانم نرود و تا اینجای سفر که به آن وفادار بودم. همینطور که آماده خوابیدن می شدم به اتفاقات و ماجراهای دیشب و جریانات امروز و امشب فکر می کنم. دیشب در یک قبرستان متروکه میان مردگان بودیم و امشب در یک کلاس مدرسه و در میان اهالی مهربان پارسی زبان یک روستا. یکی از هدیه‌های بزرگ سفر به مسافرانش همین اتفاقات پیش‌بینی نشده و فراز و فرودهای آن است. حالا فردا شب کجا خواهیم بود؟ خدا می‌داند. یک شنبه دوم بهمن 1390، روز 24، روستای پندیشور. ساعت 6 صبح با صدای بابرعلی بیدار می شویم. تا دست و روی بشوریم سفره صبحانه مهیا می شود. چای ایرانی و نیمرو با نان توست. امروز یک شنبه است و روز تعطیل، اما قرار است بچه ها به خاطر ما به مدرسه بیایند. شاه علی می گوید چند نفر از اهالی بچه ها را با گاری می آورند اینجا. و بعد که تعجب ما را می بیند با خنده می گوید در زبان اردو به خود رو گاری می گویند و منظورش از گاری آن چیزی که ما تصور می کنیم نیست. اهالی پندیشور در عین حالی که زبان پارسی را با گویش اصیل آن بلدند و با آن سخن می گویند به زبان اردو و بنگالی هم مسلطند و بین خودشان با آن زبانها هم صحبت می کنند. قبل از رسیدن بچه ها تصمیم می گیریم لباس های تنمان را که تا اینجای سفر حسابی چرک و کثیف و خاکی شده از تن بدر کنیم و بشوریم. درخواست یک تشت می کنیم. شاه علی وقتی می فهمد که ما می خواهیم بنشینیم به رخت شستن، سری سرایدار مدرسه را صدا می کند و لباس های ما را به دست او می سپارد که برای ما بشورد و هرچه ما اصرار می کنیم که راضی به زحمت دوستان نیستیم و زشته و از این حرف ها، گوش نمی کند که نمی کند. لباس های تر و تمیزی از توی کیف های روی دوچرخه بر می داریم و تنمان می کنیم که وقتی بچه ها می رسند مهیای استقبال از آنها باشیم. ساعت 9 سر و صدای بچه ها بیرون مدرسه را پر می کند و کمی بعد حیات مدرسه پر می شود از جماعت زیادی از بچه های پسر و دختر قد و نیم قد. حدود 80 نفر به مدرسه آمدند. به جز تعداد زیادی بچه های 4-5 ساله و 7-8 ساله، تعدادی دختر با چادر سیاه و روبنده هم همراه اونها هستند که به نظر شاگردان دوره های بالاتر در همین مدرسه هستند. شاه علی، بابر علی و لیاقت بچه ها را وسط حیات مدرسه جمع می کنند و نظم و ترتیبی بر فضا حاکم می شود. ما که برای حضور در بین بچه ها از اتاق خارج می شویم، صدای آنها بلند می شود که ما که احساس قهرمانان ملی به همون دست داده، هیجان زده و خوشحال، دستامون رو بالا میبریم و به ابراز احساسات بچه ها با لبخند و تکان دادن دست پاسخ میدهیم. در همین حین، شاه علی از راه میرسد و به گردن هر کدوم از ما یک دسته گل میاندازد و بچه ها با دست زدن و هیاهو از این اتفاق استقبال میکنند. چند خبرنگار هم دعوت شدند که از این مراسم گزارش تهیه کنند که آنها هم به جمع ما اضافه می شوند. به میان بچه ها که می رویم نظم و ترتیب آنها به هم می خورد و بچه ها دوروبر من را پر می کنند و با گفتن سلام علیکم آقا و خوش آمدید برای ما شیرین زبانی می کنند. با چند نفر از بچه هایی که سن و سال بیشتری دارند صحبت می کنیم و می بینیم که خیلی خوب زبان فارسی را بلدند و بعد از صحبت های شاه علی متوجه می شویم که این مدرسه یک کلاس زبان فارسی هم دارد که بچه ها زبان آبا و اجدادیشان را فراموش نکنند. چند عکس یادگاری با بچه ها می گیریم و بعد 3 نفری مشغول عکاسی از بچه ها می شویم. بعد از این مراسم و گپ و گفتمان با بچه ها و ثبت عکس های یادگاری، به پیشنهاد شاه علی تصمیم می گیریم برویم داخل روستا و بازدیدی از وضعیت زندگی مردم روستای پندیشور داشته باشیم. همانطور که دسته های گل بر دور گردن من است و تعداد زیادی از اهالی و بچه ها پیرامون من را گرفتند و ما را همراهی می کنند، پیاده به سمت روستا راه می افتیم. خانه های محقر و کوچک اهالی پندیشور در اطراف خط راهن قرار دارد و هیچ حفاظ و نرده‌ای هم بین خط راه آهن و خانه ها نیست. بچه های روستا روی ریل برای خودشان با سگ‌های ولگرد بازی می‌کنند و هر آن خطر افتادن یک اتفاق ناگوار وجود دارد. هر از چند گاهی هم قطاری از روی ریل رد می‌شود و سر و صدایش کل روستا را تکان می‌دهد. سقف خانه‌های مردم چوبی و حصیری است و داخل خانه‌ها به جز اندکی ظرف و ظروف و زیلو چیز دیگری نیست. با چند نفر از اهالی به فارسی صحبت می‌کنیم. همه با شور و شوق از ایران صحبت می کنند. یکی از پیرمردها که لهجه شیرین شیرازی هم دارد می گوید پدرش از فسا به اینجا آمده است ولی خودش دلش می خواهد به ایران برگردد. همه مردم در فقر و بیچارگی زندگی می کنند و بیشتر آنها لب و دهن و دندانهایشان به خاطر جویدن همان ماده مخدری که قبلا در موردش نوشتم رنگین و قرمز است.
رفیق چیزی دیدی چیزی یارا اسمم هست بابر علی اثر عاشق علی
پسر عاشق علی عاشق علی معروف
معروف
شما چند سالت آقا بابر
ما یه 90 سال بالا شدیم در هند
نه نه خودت چند سال
35 سال
35 چند تا بچه داری
5 تا 4 تا دختر یه فرزند
شما اجدادتون فارسی هستند دیگه درسته و ایرانی
ایرانیه
خودت از وقتی که یادت اینجا زندگی می‌کردی
اینجا زندگی پدوار ما بود در این شد
همه اینجا زندگی
پدر و پدرم با مود به ایران
الان مشکلاتی که اینجا دارین رو شما خوب بیان کردی دیروز هم صحبت کردی توی این خونه هم که بودیم صحبت کردی بگو چه درخواستی از مسئولین ایرانی که این فیلم رو می‌بینن دارید
ما داریم درخواست می‌کنیم در جمهوریت ایران اسلامی که تبدیل بشه زندگی را بچا تبدیل بشه چیزی زندگی را یسی را مسئله تاق دارن مسئله ایژوکیشن دارن این مسئله شون اگر حل شد
مسئله دانشگاه و درس و تحصیل بچه هاتون
بچه همون
چیزی که شما ها نداشتی
نداشتی
برای بچه هاتون میخوام
برای بچه ما که زندگیمون تمام شد کل شد من که الان درس خانه نمیرم برای درس خونی بچه هم میرم شما کاری که من نکردم من میخوام بچه هم بکنم بچه هم برای ایران قم بره بخونه
الان این مدرسه که حاج علی شاه دارن تدریس میکنن یک قدم بزرگی به سمت اون خواسته های شما درسته؟
درسته
که همون اگر باز ادامه دار درست بشه بعد بچه ها درس بخونن میتونن بیان ایران
درس و خوبی گیرشون بیا یه دکتری باشن
بعد
یه کار ملکی کنن
از این مشکلات بیان
من خیلی خوشحال میشم شما ایرانی ها را چیزی کار برای ایرانی کردیم
شما در از هموطنهای ما ایرانی هایی که تو ایران هستیم هستید دیگه
هستیم ما هموطنیم
درست
لیکن ما مجبوریم چیزی نمیشه کنیم چیکار کنیم
تجارتی
ما تمنا داریم برای رفتن قوت نداریم
در مورد این زمین اینجا هم یک صحبته یا جا کردیم
پیاده تا مرکز روستا می رویم که از ریل راه آهن فاصله دارد و خانه هایش سر و شکل بهتری دارند یک حسینیه در مرکز روستاست که عاشق علی پیر و بزرگ روستا اینجا را ساخته است. عاشق علی در میان روستاییان حضور ندارد و به خاطر کهولت سن و بیماری در یک بیمارستان در شهر آسانسول بستری است. مکان مذهبی دیگری هم در روستا ساخته شده که اسم آنجا را کربلا گذاشتند. اهالی روستا در ایام محرم در این مکان مراسمات مذهبی خود را انجام می دهند و عزاداری می کنند. قسمتی هم در جلوی کربلا است که به گفته بابر علی در آن زغال داغ می ریزند و در روز عاشورا از روی آن عبور می کنند و این مراسم هم بخشی از عزاداری مردم محسوب می شود. بعد از بازدیدی چند ساعته از روستا و ملاقات با مردم مهربان و تهی‌دستش و گوش دادن به درد دلها و دلتنگی‌های آنها ساعت یک بر می‌گردیم به مدرسه. ذهن هر سه نفرمان درگیر این ماجرا شده که چطور می‌توانیم به اهالی این روستا کمک کنیم و غمی از غم‌های بیشمارشان بکاهیم.
سلامت روے ارداس کر دیئے سپنے او دے آکے میں کہنا ماں بکھ لگیئے چوکھٹ کھلی چھڑ کے چولا پال رکھ دیئے میں نو ਮੈਨੂੰ پنڈ جانا مینو پنڈ جانا مارا تقدی میری مینو پنڈ جانا مینو
به اتاقمان در مدرسه برمیگردیم و بعد از کمی استراحت میزبانانمان برای ما سفره پهن می‌کنند. نهار برایمان پلو و خورشت مرغ تدارک دیدند. ما که در 20 اندی روز گذشته سفر گوشت مرغ و ماهی و گاو و گوسفند نخورده بودیم، در 2 شب هم ماهی می‌خوریم، هم گوشت گوسفند و هم گوشت مرغ. این هم از مزایای مهمان شدن است. البته به نظر می‌رسد که یا ما کمی زود رسیدیم و یا آشپز نهار امروز عجله داشته، چون هم برنج خوب نپخته است و هم تکه های مرغ یا خروس داخل خورشت مثل لاستیک است و هرچه می جویم از هم باز نمی شود. به هر حال ما هم ناشکری نمی کنیم و با بهبه و چهچه نهارمان را می بلعیم. به قول فرید، اهالی روستا با این وضعیت معیشتی ناجورشان خیلی همت کردند که این طور سفره رنگینی برای ما پهن کنند و برای ما سنگ تمام بگذارند. بعد از نهار، در خلال صحبتی که بین من، فرید و محمد شکل می‌گیرد، تصمیم می‌گیریم با توجه به وضعیت فلاکتبار زندگی اهالی روستا، مبلغ 100 دلار از پولی که همراه داریم را به شاه علی بدهیم تا هر دور که خودش صلاح می‌داند برای این روستا و اهالی خرج کند. بیشتر از این هم وضع ما نمی‌رسد، وگرنه در مقابل این همه لطف و محبت و صفای این مردم، این مبلغ خیلی ناچیز است. بعد از کمی استراحت، وسایل و کیف‌هایمان را جمع می‌کنیم و مهیای ترک روستا می‌شویم. در همین بین، من هرچه می‌گردم، عینک دوچرخه سواریم را پیدا نمی‌کنم. عینک‌های دوچرخه سواری من و محمد و فرید هدیه یکی از اسپانسرها به ماست و علاوه بر کیفیت عالیش، قیمت خیلی بالایی هم دارد و جزو یکی از کاربردی‌ترین وسایل ما در سفر است. من هم در طول سفر حسابی به این عینک عادت کردم و از گم شدنش کلافه شدم. وقتی موضوع را به شاه علی میگویم با خونسردی پاسخ میدهد شاید همین بچه‌های کوچیک مدرسه برداشته باشنش. حالا میگردیم دنبالش ولی فکر نمی کنم پیدا بشه. بی خیالش باش. حالم گرفته می شود. آن از شورت و لباس دوچرخه سواریم که در دهلی از توی کیفم دزدیدند و این هم از عینکم که اینجا مفقود شد. به نظر می رسد هند با کاراکتر دوچرخه سوار من مشکل دارد و تمام وسایل پوششی من را که به دوچرخه سواری ربط دارد یکی یکی از من می گیرد. باز هم ناامید نمی شدم و از بچه های مدرسه سراغ عینکم را می گیرم که هر کدام سری بالا می اندازد که عینک؟ کدوم عینک؟ تا بالاخره به این نتیجه می رسم که باید واقعیت بدون عینک شدنم را بپذیرم. به محمد و فرید نگاه می کنم که عینک ها بر چشم به من لبخند می زنند و مانور می دهند. آهی می کشم و عینک گم شده ام را به باد می سپارم.
می سپارم به باد می سپارم
با دلی آکنده از اندوه و قلبی نامطمئن به خاطر از دست دادن عینک دوست داشتنیم، از شاه علی و بابرعلی و لیاقت و دیگر اهالی مهربان روستای پندیشور خداحافظی می‌کنیم. خانه شاه علی در کلکته است و او هم می‌خواهد بعد از رفتن ما به کلکته برود و او قرار می‌گذاریم که در کلکته ببینیمش. تصمیم می‌گیریم در مسیر رفتن به کلکته سری به بیمارستانی که عاشق علی پیر و بزرگ روستای پندیشور در آنجا بستری است بزنیم و حال و احوال ایشان را هم جویا شویم. بابر علی و لیاقت با موتورسیکلت دودزایشان در جلوی ما حرکت می‌کنند تا به بیمارستان برسیم. در یک جاده ناهموار، شلوغ و کثیف رکاب می‌زنیم. از همین اول کار بی عینکی اذیتم می‌کند. نور خورشید چشمم را می‌زند و گرد و غبار جاده می‌رود توی چشمانم. انگار زمین و زمان و آسمان و پرندگان و دد و دام و آبران و سواران همه و همه فریاد می‌زنند: اوهوی عینکت کو، اوهوی عینکت کو، و پوزخند می‌زنند. حالا هرچه در دلم می‌گویم بابا مال دنیا به دنیاست، رهاش کن بره، ولش کن، فراموشش کن، باز دلم آرام نمی‌گیرد و بخشی از من جامانده و چسبیده به عینکم در روستای پندیشور باقی می‌ماند و همراه هم نمی‌آید. آدم است دیگر، چه کارش می‌شود کرد؟ بعد از 30 کیلومتر رکاب زدن به بیمارستان می‌رسیم. بابر علی ما را به داخل اتاقی که عاشق علی در آن بستری است می‌برد. پیرمردی 80 ساله و فرتوت با حالی نزار و چشمانی نیمه باز روی تخت دراز کشیده است. نظر علی، پسر عاشق علی، ما را به پدرش معرفی می‌کند و می‌گوید که این دوچرخ سواران از مشهد آمدند. عاشق علی خیلی خوب فارسی صحبت می‌کند و حواسش جمع است. می‌گوید که در جوانی به مشهد آمده و دلش برای حرم امام رضا خیلی تنگ شده است. می‌گوید آرزویش این است که به ایران برگردد و به شهر شیراز برود. برایش آرزوی سلامتی می‌کنیم و من یک تسبیح را به عنوان هدیه به عاشق علی می‌دهم. پیرمرد خوشحال می‌شود و همانطور که تسبیح را لای انگشتانش می‌چرخاند، دستش را بر سرم گذاشته و زیر لب دعایم می‌کند. از او و دوستان پندیشوریمان خداحافظی می‌کنیم و از بیمارستان خارج می‌شویم. بابر علی یک انگشتر با نگینی سفید که کار دست خودش است را به عنوان یادگار به من هدیه می‌دهد. برای این دوستانمان آرزو می‌کنیم که به زودی آنها را در ایران ببینیم و ملاقاتشان کنیم. در حالی که ساعت 6 عصر است و هوا رو به تاریکی است، به جاده برمی‌گردیم و رکاب زنان به مقصد کلکته حرکت می‌کنیم. چند کیلومتر بعد از بیمارستان به یک پمپ بنزین می‌رسیم که برای اقامت شبانه ما مکان مناسبی است. از مسئول پمپ بنزین برای چادر زدن اجازه می‌گیریم. می‌گوید چادر چرا؟ و ما را به اتاقی کوچک در کنار پمپ بنزین می‌برد که خالی است و آنجا را برای خواب به ما پیشنهاد می‌کند. چه از این بهتر؟ دوچرخه‌هایمان را می‌بریم داخل اتاق و همانجا زیراندازمان را پهن می‌کنیم. از یک غذاخوری در نزدیکی پمپ بنزین چاپاتی و خوراکی شبیه عدسی میگیریم و میآوریم داخل اتاق و شام میخوریم. بعد از شام کتری آب را روی اجاق میگذاریم تا چای بعد از شام را هم بنوشیم و برای خواب آماده شویم. الان که دارم این صفحه را مینویسم ساعت 8 شب است. هر کدام از ما 3 نفر یک کنج اتاق دراز کشیده و مشغول کاری هستیم. من مشغول نوشتنم، فرید دارد فکر میکند و محمد هنسفری را گذاشته و موسیقی گوش می‌دهد. امشب از آن معدود شب‌هایی است که احساس دلتنگی می‌کنم. ما قرار است 1 سال در سفر باشیم و از این 1 سال هنوز 24 روز بیشتر نگذشته. 300 و اندی روز و چندین کشور دیگر پیش روی ماست. آیا طاقت گذراندن ماه‌های پیش رو و دوری از خانه و شهر و دیار را خواهم داشت؟ با اینکه گذراندن روز و شب‌های پرماجرای سفر برایم هیجان انگیز و لذت بخش است، اما یک غمی همیشه هست. در اوج شادی و شور و لذت هم باز یک غمی هست. این غم نمی‌گذارد آدم‌ها زیاد از همدیگر و شهر و دیارشان دور باشند. همین اندک غم است که آدم را دلتنگ می‌کند. آدم را می‌برد به گشت و گذار در میان خاطره‌هایش. آدم را سوار اسب بالدار می‌کند و در فکر و خیال‌های نافرجامش می‌چرخاند. همین یک ذره غم است که آدم را وادار می‌کند یک گوشه کز کند، ساکت شود، فکر کند و آه بکشد. تکلیف شادی که مشخص است. شادی بچه بازیگوشی است که از در و دیوار بالا می رود. حواس آدم را از همه چیز پرت می کند. می دود، می جهد، قهقه می زند. اما همیشه یک غمی هست که آدم به خاطرش می ایستد، صبر می کند، می نویسد، می خواند، می سراید و اشک می ریزد. همین غم کوچک خودش ماجراها دارد. خدا حفظش کند. دوشنبه سوم بهمن 1390، روز 25، کلکته. دیشب با اینکه سرم پر بود از فکر و خیال و دلتنگی، اما خوب خوابیدم. ساعت 7 صبح با سر و صدای فرید از خواب میپرم. وسایلمان را جمع میکنیم و از اتاق کوچک پمپ بنزین میاییم بیرون. از کسی که اتاق را در اختیارمان گذاشت تشکر می‌کنیم و رکاب زنان مسیرمان را پی می‌گیریم. امروز باید طوری رکاب بزنیم که شب به کلکته برسیم. حدود 180 کیلومتر تا رسیدن به کلکته راه داریم و اگر این مسیر را تا شب طی کنیم که باید بکنیم، رکورد رکاب زدن روزانه‌مان تا اینجای سفر را خواهیم شکست. با اینکه از آغاز سفر قرار به آهسته و پیوسته رفتن بود، اما به چند علت امکان این اتفاق در این روزها از ما گرفته شده. مهمترینش زمان اندک باقی مانده از ویزای هند ماست که به ما این اجازه را نمی دهد که آنطور که دلمان می خواهد در مسیر وقت بگذرانیم. مسئله بعدی خستگی و حس و حال جسمی و روحی ماست که در این روزهای آغازین سفر کمی تحت تأثیرش هستیم و گاهی فقط دلمان می‌خواهد رکاب بزنیم و به هیچ چیز دیگری فکر نکنیم. جاده آسفالت خیلی خوبی دارد و این به رکاب زدن و سرعت گرفتن ما کمک می‌کند. ساعت 11 در کنار جاده توقف کوتاهی می‌کنیم و امروز برای صبحانه علاوه بر نیمروی همیشگی یک لیوان شیر هم می نوشیم. هوا عالی است و همین باعث می شود تا ساعت 5 عصر حدود 120 کیلومتر رکاب بزنیم. شاه علی طی تماسی که با ما می گیرد خبر می دهد که به کلکته رسیده و در خانه اش منتظر ماست و برای من شام تدارک دیده. تصمیم می گیریم همچنان تا جایی که امکان دارد رکاب بزنیم و پیش برویم و اگر وضعیت جاده در تاریکی شب طوری شد که احساس خطر کردیم، یک شب دیگر هم در کنار جاده به صبح برسانیم و خطر نکنیم. هوا که تاریک می شود به یک پمپ بنزین می رسیم که صاحب آنجا اجازه برپا کردن چادر و اقامت شبانه را به ما نمی دهد. همین خودش انگیزه می شود که تصمیم بگیریم با وجود تاریکی هوا تا خود کلکته رکاب بزنیم. ساعت 8 شب در حالی که حسابی گرسنه ایم به یک غذاخوری بین راهی می رسیم که مخصوص مسلمان هاست. توقف می کنیم و برای شام کته و خورشی که نمی دانیم از چه چیزهایی درست شده می خوریم. در غذاخوری با چند نفر گپ و گفتی می کنیم و آنها وقتی می فهمند ما دوچرخه سوار هستیم و از دهلی تا آنجا را رکاب زدیم کلی تشویقمان می کنند و موقع رفتن می آیند بیرون و با ما عکس یادگاری می گیرند. بعد از کمی استراحت دوباره پا بر رکاب می‌کشیم و در جاده تاریک رکاب می‌زنیم. این تاریکی واقعاً خطرناک و آزاردهنده است. اما از طرفی هیچ جای مناسبی هم برای اقامت شبانه در کنار جاده پیدا نمی‌شود. سعی می‌کنیم به هم نزدیک باشیم و زیاد از همدیگر فاصله نگیریم. چراغ‌های هشداردهنده روی دوچرخه‌ها را روشن می‌کنیم. اما وضعیت جاده‌های هند و خودرو سوارانش طوری است که در هر حالتی هر لحظه خطر را بیخ گوشمان احساس می‌کنیم. رکاب زنان و خسته به اتوبانی می‌رسیم که سرتاسرش روشن و منور است و در همین حین کیلومتر شمار روی دوچرخه عدد 180 کیلومتر را نشان می‌دهد. به پل بزرگی می‌رسیم که ورودی شهر کلکته است. هر سه حسابی خسته ایم و خیس عرق شدیم. وارد شهر می شویم. در بدو و ورود به مراسمی می رسیم که جماعتی مشغول رقص و آواز هستند و عده‌ای هم در حال تبلیغات و پخش برگه هایی هستند که چهره ظاهراً یک نماینده یا همچین چیزی بر روی آن نقش بسته. به نظر می رسد انتخاباتی در راه است و این جماعت هم میتینگ تفریحی انتخاباتی برگزار کردند. این وسط چند تا از همان برگه ها را هم به ما می دهند. من به فرید و محمد می گویم بچه ها بهشون بگیم اگه شام می دین در خدمتتون هستیم و هر سه می خندیم و خستگی از تن به در می کنیم. حالا که در سلامتی به کلکته رسیدیم یک قسمت از ماجرای امروز تمام شده و قسمت سختش که پیدا کردن خانه شاه علی در میان کوچه و پس کوچه های پایین شهر است مانده است. ساعت 10:30 شب است و دیگر حس و حالی برای رکاب زدن و جستجو نمانده. همانطور پرسان پرسان وارد هزار تویی از کوچه پس کوچه های باریک می شویم که درونشان پر از بچه است. در خانه ها باز است و همینطور به طور مداوم یا بچه ها از در خانه ها خارج می شوند یا به داخل می روند. بعضی کوچه ها آنقدر باریک است که مجبور می شویم پشت سر هم حرکت کنیم و عرض کوچه اندازه عرض دوچرخه هاست. در حالی که چیزی نمانده دچار سرگیجه و سردرد شویم، بالاخره در سر یکی از کوچه ها که پیچ در پیچ هایشان مثل معماست، شاه علی را میبینیم که با پیژامه ایستاده و برای ما دست تکان میدهد. ساعت 12:30 شب است و ما امروز هم رکورد رکاب زدن روزانه خودمان تا اینجای سفر را شکستیم و هم رکورد مدت زمان سوار بر دوچرخه بودنمان را. شاه علی به ما خسته نباشید میگوید و با سلام و صلوات ما را به خانه خودش که در انتهای یکی از همان کوچه های تنگ و باریک است راهنمایی میکند. خانه ساده و کوچک اما پر از صمیمیت و مهربانی. دوچرخه ها را به سختی وارد دالان باریک و کوچک ورودی خانه میکنیم. سفره شام منتظر ماست. همسر و بچه های شاه علی خوابیدند و ما همانقدر خسته ایم که بیشتر از گرسنگی میل به خوابیدن داریم. در سکوت و بی سر و صدا شام می‌خوریم و خوشحالیم که امشب توانستیم با وجود همه شرایط سخت به کلکته برسیم. شاه علی سفره شام را که جمع می‌کند، ما را به اتاق کوچکی راهنمایی می‌کند که آنجا برایمان رخت خواب پهن کرده است. بعد از یک روز پر از رکاب زدن و پستی و بلندی ها را طی کردن، هیچ اتفاقی از این قشنگتر و دلنشینتر نیست. الان که در حال نوشتن این صفحه از خاطرات روزانه هم هستم، محمد و فرید خوابیدند. آنچنان خوابی که انگار سال هاست درانند. می دانم که بعد از نوشتن آخرین خط و بستن دفترچه من هم به همان سفری خواهم رفت که آنها در آن مسافرند. چون به هر حال ما سه نفر با هم همسفریم و نباید تنهایشان بگذارم. کلکته فردا منتظر ماست تا گشتی در آن بزنیم و تماشایش کنیم. خدا را به خاطر امروز و امشب شکر میگویم و دراز میکشم روی بستری که جاده سفری دلچسب و شبانه است. به پایان هشتمین قسمت پادکست چرخ و سفر میرسیم. عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به این قسمت رو میتونید در سایت چرخوسفر.ir، کانال آپارات به اسم سفر با دو چرخه و اینستاگرام ما به اسم چرخ و سفر ببینید و دنبال کنید. تا قسمت دهم که آخرین قسمت از بخش حضور ما در هند است و ماجرای گشت و گذار در کلکته و رکاب زدن به سوی مرز هند به بنگلادش را تعریف خواهم کرد، شما را به خدا می سپارم. اگر به شنیدنی های این پادکست علاقه مندید، با معرفی چرخ و سفر به دوستانتون و نوشتن نظر حضور خودتون رو در این سفر طولانی پررنگ تر کنید. ممنونم و خدا نگهدار.